یادم میاد در قدیم وقتی میخواستن بچه ها رو خواب کنن، ابتدا با وعده و وعید خواب میکردن، بعض اوقات آواز میخوندن بچه بخوابه. اگه بچه نمیخوابید، از عبدالله شاخی و یه سر و دو گوش اینا بچه رو میترسوندن. اگر نمیشد، بعض اوقات به ضرب کتک این بچه بدبخت رو میخوابوندن. درست عرض کنند که کار دین و کار استبداد درست همان است. یعنی اگر نگاه کنیم به این ساختمان دین، برای این که انسانها رو خواب بکند و این افیون رو در رگهای او تزریق بکند، هر شبت که وعده و وعید میده، حوری 80 متری، اون عسل مربوطه، هر شبت که اون درخت فلان، تا ابد فیهم خالدون، اونجا شما به خوشی و خرمی، حوری های باکره، اینها و بیم و امید. از سوی دیگر فشار قبر، عمود نکیر، نمیدانم عقرب جرار، چاه ویل، اژدهای هفت‌سر، آتش سوزان، اینها از اون سو وعده و وعید. دیکتاتورها هم به همین جور هستن، هر شبت که وعده های بزرگ ارز کنم، چشم‌انداز های خوب اینا، اما چماق سر جاش هست. به محض اینکه این بچه از در بیداریش بخواهد پافشاری بکند، ضرب چماق و چوب و اینا که به خواب برن. ما ایرانیان رو به خواب بردن هزار سالی، گاهی بیدار شدیم و نقی زدیم تو سر ما زدند و ارز کنم ما رو به خواب بردن. این رژه محترم جمهوری اسلامی با این دستگاه تبلیغاتیش و با این پدیروز مردم بیچاره ایران برق ندارن. روز نیمه شعبان، تولد کسی که در جهان هرگز نبود. آقا به تاریخ ها نگاه کنید، این مؤمن بچه نداشت آقا جان، نداشت. آوردن خانوهاش و اینا، اون و خلیفه که قرار بود این کار رو تحقیق بکنن، زنهایی که از این بابا مونده بود بردن در اتاقها یک سال نگه داشتن، بچه نداشت، نبود. حالا اگرم می بود چه فرقی می کرد؟ باری این از شبت که چه داستان ها از سر تا سر ایران و اینها مستلزم مخارج و بیکاری است. برای به خواب کردن ملت بیچاره چه کارها که نمی کنند. مقصود این که این کتاب شاهنامه بوق بیداری ماست، فراموش نکنیم، بوق بیداری، تبل و کوس ماست برای بیداری، که بدانیم که هستیم، چه کاره هستیم، کجایی هستیم، چه چیزی داریم. این رو از دست ما نمیتوانم بگیرن آخوندها با نیمه شعبان رو نمیدونم قدیر خم و اینجور داستان های مجعول، که همه داستان ها جعلیست، هیچ کنم اینا صحت تاریخی نداره، نه قدیر خمش، نه اون تولد اون بابا، نه این داستان سیغه، نه این داستان خمس، اینا همه دروغ های رافضی هاست. دوستان شما بگردید ببینیم خمس در کجا بوده، جز مال دزدی آیا چیز خمس داشته؟ نگاه کنید آقا، در جهان مسلمین هستن، پدر من 1,200,000,000 آدم نشستن، فقها هستن، فقها بودن، آدمای بزرگی مثل ابو حنیفه، خمس هست چیزی که جز در فقه رافضی؟ آیا خمس در جایی هست؟ رافضی هم میگوید گنج اگه پیدا شد، هر شبت که بیارید نصفش رو نمیدونم یک پنجمش رو بدهید به آخوند، گنج در روزگاری هم که این قانون گذاشته شد این بود که اینا میرفتن به سرقت، سرقت، سرقت مقدس، در سرقت مقدس که غنیمت گیری باشد اموال دیگران، هر شبت که اینها به سوار و پیاده، بارها خدمتون گفتم تقسیم میشد، یک پنجمش هم بیاید که از کنم که اصحاب سبیل داده بشود و به بیچارگان، یعنی آدم های راه روی پریشان از کنند که جهانگرد بی پول و کسانی که بدبخت اینا هستن. این تبدیل شد به قانون باج به آخوند دادن. یک کجا خمس در اسلام هست آقا جان؟ نگاه کنید ببینید بابا، در جهان مسلمین هستن، رافضی ها که تعدادی نیستن در مقابل از کنند که اهل تسنن. ببینید خمس حرامه، چه خمسی؟ مگه میسر از چنین چیزی کسی کار بکنه خون یک پنجمش رو بدهد به آخوند؟ که چی کار بکنه آخوند؟ مال اون خمست رو دادی، همه اموالت نجس است اگه به آخوند رافضی ندادی. هر کسی در دنیای تخصصی گرفت، آقا آمدن تخصصی رو درجه بندی میکنن متناسب با دانش به شغل غیر از آخوندی. کافیست که یکی از دنبال الاغ رو ول کنی بیاد بره 6 ماه بره مدرسه فیزیه، یک نعلین آخوند این آقا میشه جامع جمیع علوم ربانی عقلی و نقلی، نماینده الله و امام زمان اینها. عرض کنم که شفیع روز قیامت، کم کننده فشار قبر، هیدرولیکش، سویچ هیدرولیکش دست این آخونده که فشار کم میکنه فشار زیاد میکنه. مسخره کردیم خودمون را آقا، خجالت آوره واقعا. ملت 5000 ساله ببینیم به چه چیزا دل خوش کرده. آقا مملکت چند تا آخوند لازم داره؟ مگه این آخوند داستانش به قبر به اون سو نیست؟ چند تا آخوند؟ خیلی خوب. حالا داستان خرافاتی که میخوام خدمتتون بگم که دیشب عرض کردم، یک مرزبندی باید بکنیم بین قضایای صادق و قضایای کاذب. حداقل برای خود یک معیاری بگذاریم، آقا چه قضایای صادق هستن چه قضایای کاذب هستن، قضایای صادق چه قضایایی هستن، ما تصدیق صدق نسبت به چه چیزهایی در این عالم میکنیم. اون چیزهایی که بتوانیم اینها رو ما ببینیم، لمس کنیم، به تجربت یا در آزمایشگاه وجود اینها رو ثابت کنیم، و بقیهش خرافاته. ریزتر از الکترون هیچی نیست در جهان. این آقای جی جی تامسون سالها پیش در همین لابراتوار کاواندیش لب که اختراعات به سوجه شده وجود الکترون ها رو به اثبات رساند. یک خرافه رو ما بپذیریم، عرض کردم این سیمپیچا، این نمیدونم چیپا، اینا میسوزه دیگه. عرض کنم که این چیز منطقیش، ساختار منطقیش به هم میریزه دیگه، همه چیز رو میپذیره. پذیرفتی که در ته چای کسی 1300 سال مانده این طور نجات میره. حالا اگه این یه رومی بود، یه اهل یونان بود، اهل ایران بود، اهل چین بود، آخرین عربای بیابانی، منجی بشریت کجا از اینا بوده؟ چیکار کردن اینا در تاریخ انسان؟ امروزش این ببینید، دیروز چه مثل امروز، تازه امروز پول نفت اینا آبروی داده و یه لباس نوعی تنشون کرده و اینا، از اینا دیگه نبوده. در سه چا این رو که پذیرفتی تمام شد. این چیز منطقی دیگه، بعد رمال هم وارد میشه، جنگیر هم میاد، قول بیابانی، آل، عرض میشود که مالک در دوزخ، نکیل، اون که همه اینها میریزه به جهتی که این سیستم خراب شده دیگه، تمام شد. بنابراین عرض کن تنها خرافه‌ای که ما بهش باید اعتقاد داشته باشیم، ممکن از ذهن ما رو به تعالی ببرد، یک خدای مهربان پاک خلاق است که برترین توانای نیک هست و چیزهای نیک جهان را خلق کرده، چیزهای بد هم کار او نیست. اگر چنین بیاندیشیم شاید ذهن ما به تعالی راهی پیدا بکند. چون در تعریف خدا هم موندن که آقا اگر همه چیز خالق خداست، پس بدبختی و نکبت و آدم کشی و عرض کنم که بیماری اینا کار کیست؟ که بگیم کار خداوند است، پس چه عدالتیست؟ جز این که زرتوش راهش رو پیدا کرد و یک جواب منطقی داد که امروز هم هنوز درست هست، و اون این است که آقا نیروهای شر در این جهان هستن و نیروهای خیر، و این کاملا صحیح است، لاغر از منطقی ایرادی بهش وارد نیست. ما نمیتوانیم این خداوند خالق طاعون است. وبا رو الله عرب یه رو نشسته طراحی کرده، میکروبش در آزمایشگاه فرستاده به زمین، نمیشه هم چیزی. یعنی نزد قرض میشه داستان این الله. از همه خدایانم هم که ما دیدیم، از 40 میلیون خدای هندوستان و خدای ایران و خدای جای دیگه و خدای مسیحی ها و اینا، این خدا، این الله عرب از همه نادانتر و جاهلتره. خیال میکنه که خورشید در چشمه لجن فرو میرود هیچی نمیدونه، چون نمایندگان چیزی بلد نبودن.